بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره صلح عرض کردیم. یک روز قبل صلح برای خودش یک عنوان مستقلی است، هرچند نتیجهش مختلفه. گاهی نتیجهش بیعه، گاهی نتیجهش هبه هست، گاهی چیز دیگر. الان بناس آیاتی که در صلح وارد شده است بخوانیم. این آیه اولی که الان میخوانیم راجع به بغاته، کسانی که هستند بر امام عصر خودشون طغیان میکنند. بنابراین این آیه را نمیشود در اینجا بحث کرد، این آیه را باید در کتاب جهاد بحث کنیم. البته در کتاب جهاد بحث کردیم، هنوز به اونجا نرسیدیم. در کتاب جهاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. این آیه را در کتاب جهاد خوندیم. آقایان اگر جزوه های جهاد را ملاحظه کنید در اونجا هست. اون این است که فرض کنید که یک امامی هست، حالا یا امام منصوص یا امام منتخب. مسلماً امام منصوص یا امام منتخب که اگر روی اصول باشد، خب اطاعتش واجب. حالا اگر آمدیم جمعیتی برخلاف این امام از کلم خدمت که قیام کردن، در درجه اول باید بنشینن بین این بغات و بین امام مذاکره کنن، صلح کنن، خواسته های طرفین را ببینن، اینها را روی خط عدل بنشانن. حالا اگر آمدیم نه، یک طرف زیاده خواهی شد، آسف جعفر چه گفتم؟ علاوه بر این عدل بیشتر میخواد، خلاصه یه مقدار برای خودش سهم بیشتری میخواد، اینجا باید مسلمانان با اون باقی بجنگن تا اینکه گردن به حق بگذارد. چون این آیه را در کتاب جهاد خوندیم، دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم. آقایان مراجعه کنن به جزوه جهاد. اما آیه دوم را بحث میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله ان الله لعلكم ترحمون. در این آیه ما جهاتی از بحث داریم. در درجه اول فرمگد انما المؤمنون اخوه، از میان روابط نسبی اخوت را انتخاب کرده، در حالی که اخوت درجه دومه. درجه اول پدر مادره، در درجه اول پدر و اولاده. البته پدر مادر که نمیشود گفت، پدر و اولاد. چرا میگد انما المؤمنون ابن و اولادون، میگد انما المؤمنون اخوه، از میان تمامه، از میان تمام این انساب نسبها اخوت را انتخاب کرده، و حال اینکه پدری و اولادی خیلی نزدیکتر. جواب این روشنه. خب از آقای جعفری تشو آوردن، بفرمایید یا الله. این برای این است که فردت یه زودتر تشو بیادن، آنگه تشریفات نباشه. یا الله. خب حضرت آقای جعفری آیه اول را خوندیم. آیه اول باب جهاد، در جهاد بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. آیه ای را که الان می خونم انما المؤمنون اخوه، سؤال ما این است که چرا از میان روابط نسبی برادری را گفته گفته مؤمنین برادرند؟ چرا نمیگد مؤمنین پدر و اولادند؟ جواب این روشن، نزدیکترین نسب و قرابت در سطح واحد اخوته، اما پدر مادر، پدر و اولاد ولو نزدیکتر از اخوتن اما در سطح واحد نیستن. پدر در سطح مقدم، اولاد در سطح مؤخر. این میخواد همه مؤمنین را در سطح واحد قرار بدهد، ناچار از اخوت را انتخاب کند که نزدیکترین نسب و قرابت در سطح واحده. دقت قرآن ببینید، انما المؤمنون اخوه، یه میگد انما المؤمنون آبا و اولاد، آبا و اولاد ولو نزدیکتر از اخوه هستند، ولی در دو سطحند، پدر در سطح بالاست، اولاد در سطح پایین، اما اخوین در سطح واحدی هستند. خب سؤال دوم، چرا می فرماید انما المؤمنون اخوه، نمیگید انما الناس اخوه؟ آقایان اگر عرض کنم قانون سازمان ملل را ببینید، او میگه تمام بشر با هم برادر هستند. من خودم کلمه همه را دیدم، اما در قرآن میگه انما المؤمنون اخوه. چرا قرآن اخوت را به مؤمنین اختصاص میدهد، نه بر همه انسانها اعم از مؤمن و کافر؟ جواب این روشن، این اخوتی که هست، این اخوت، اخوت واقعیه، یعنی در واقع، ببخشید، این اخوت، اخوت واقعیه، بستگی دارد که طرفین از نظر عقیده یکسان باشند. مادامی که اعتقاد واحد نباشد، اخوت حقیقی، اخوت از قرم خدمتون که دارای آثار محقق نمیشه. و الا اگر آمدیم یکی بت پرست است و یکی خدا پرست، نمیشود اینها محور واحد داشته باشند. قرآن در حقیقت محور واحد میخواد، محور واحد ایمانه. اگر ایمان باشد محور، محور واحد اخوت هم درست، اما اگر محور واحد نباشد، یکی میگه زنده باد بود، اون دیگری میگه مرده باد بود، اینا با هم نمیسازند. ولذا امروز وحدت هایی که در میان امت ها، در میان دولت ها هست، هیچ کدومشون اتحاد واقعی نیست، بلکه اتحاد روی منافع. مادامی که منافعشون واحده، با هم یکی هستن، اما اگر منافعشون فرق کرد، از هم جدا می شوند. بنابراین اسلام دید خیلی واقعی تر داشته تا نویسندگان ارکان حقوق بشر که میگن همه بر همه انسان ها با هم برادرند. همه انسان ها اگر محور واحد ندارن، نمیتونن برادر تشریعی و برادر قانونی باشن. مادامی که منافعشون هست برادرن، اما اگر منافعشون ایجاب کرد، از هم جدا میشون. بخلاف این که مؤمن باشن، مؤمن همیشه با هم هستن، چه متحد المنافع باشن یا متحد المنافع نباشن. از آقای زمانی معذرت میخوام، چون ایشون برای ترک اولا مرا عقاب میکنه. عرض کنم یکی از سران امریکا، عرض کنم دالس یا عرض کنم جانسون، یه عبارتی داشت قدیم الایام، میگد ما دوست مشترک، دوست، دوست پیوسته و دوست دائم نداریم، ما دشمن دائم هم نداریم، ما منافع دائم داریم. هر کجا که منافع من باشد دوستیم، نباشد دشمنیم. میگه نه دوست و نه دوست دائم داریم و نه دشمن دائم، یعنی دنبال دوست و دشمن نیستیم، دنبال منافع هستیم. جانسون شماها خاطرتون نیست در اون جنگ ویتنام این رئیس جمهور بود و خیلی انسانها کشته شد. میگفت ما عرض کردم خدمتون که دوست دائم، عرض کردم دوست مشترک یا دشمن مشترک نداریم، ما منافع داریم، هر کجا منافع باشد هستیم. آفرین بر این وحی قرآن 15 قرن قبل میگد انما المؤمنون اخوت، محورشون قلبی باشد، قلبن یکی باشن متحدن، اما اگر قلبن یکی نیستن، فقط هر کدومشون دنبال منافعه، این مسلمن اخوت برمیگردد شعار میشود، در حالی که اخوت در اسلام شعار نیست بلکه یک نوع واقعیته. آقای زمار توجه کردی؟ بنابراین اخوت شعار نیست، این اتحاد شعار نیست، اتحاد یه واقعیت است بین مسلمانان و این نیاز دارد بر اینکه محور محور واحدی باشد، غیر این ممکن نیست. بله، در این حالی که ما معتقدیم انما المؤمنون اخوه، ولی در این حال معتقدیم کافر هم بما انه انسانان حق داره. کدام حق؟ همون مکتبی که امیر مؤمنان نسبت به مالک نوشت الناس على صنفین، این با اخ لک فی الدین او نظیرک فی الخلق. بله، بما انه انسانان اونها هم حقوقی دارن، کربت حقوقشان مسلم. بنابراین این آیه ما واقعا نکاتی دارد. اولا چرا اخوه گفته اب اولاد نگفته؟ چرا مؤمنن گفته همه بشر نگفته؟ عرض کردیم این وحدت تابع وحدت روحیه، تا روح یکی نباشد، اندیشه یکی نباشد، هیچ وقت وحدت تحقق پذیر نیست. اخوت برمی گردد، اخوت شعاری می شود، اون هم به درد نمی خوره. عرض کنم اسلام در این حالی که این آیه را می گرد، این اخوت را اخوت واقعی می داند. اون حدیث معروف را بخوانید، انما المؤمنون فی توادهم کل جسد الواحد از اشتکا عضوان، حدیث را بخونیم، سفر بیاریم، صفحه بعد را بیاریم، صفحه 71 سطر آخر. قال الرسول الاکرم مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکا منه شیء تداعا له سایر الجسد بالسهر والحمام. پس ما نتیجه گرفتیم که اخوت واقعی اگر بخواد اخوت واقعی باشد، وحدت واقعی باشد، باید وحدت ایمانی باشد، روحن یکی باشد، این یکی. ولی در این حال برای کافر هم سهمی برای اونها قائلیم، و اما مؤمنن که حقوقی دارد، همه جامعه اسلامی را قرآن و حدیث کل جسد الواحد میدونه. اگر الان میگن 1.5 میلیارد بلکه بالاتر مسلمان داریم که همه من تحت لا اله الا الله هستیم، کل جسد الواحد هستیم، اگر در یک نقطه یمنی ها را میکشن که انه ما را میکشن کل جسد الواحد، همینطوری که اگر قلب درد کند چشم عشق میریزه، دندان درد کند چشم عشق میریزه، سر درد کند بقیه اعضا هم ناراحت، که انه همه مسلمانان کل جسد الواحد. انما المؤمنون مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا شیء منه تداعى له سائر الجسد بالسحر، یعنی از کلم بیدار خوابه و غیره. صفحه بعد را بیارید. المسلم و اخ المسلم، صفحه بعدی، المسلم و اخ المسلم شعار نیست. چرا؟ میگه لا یظلمه و لا یخذله، خار نمی کنه، و لا یسلمه و لا یسلمه، او را به دست دشمن نمیده. بنابراین اگر اخوتی میخواد که آثاری داشته باشد باید ایمان باشه. اگر ایمان نباشد این اخوت میشود شعار، میشود بیتوب و بیتم. تا اینجا آیه را خوندیم. ببینیم ممکنه بعضی از کلمات برای آقایان مشکل باشد، لطف کنید بعضی عبارت ها را ما بخونیم. لطف بفرمایید. بله خودم صفحه را بخونیم. عرض کردم خدمت که صفحه بعد بیرایید، صفحه 71 ثلث دوم، صفحه 71 ثلث دوم. به حسیلت الکلام عبارت ها را میخونیم، لغت ها را معنا میکنیم. ان کل مجتمع یدور علی محور واحد و هو رؤیت الکونیه، یعنی چه؟ یعنی عقیده واحد، دیدگاهش در عالم یکی باشد، دیدگاهش دیدگاه الهی باشد. رؤیت الکونیه الواحده الایمان بالله والیوم الاخر یجد فی نفسه میلا الی التعاون مع الاخرین و یجد بناء علاقات، بنا ساختن، بناء علاقات، روابطی ایجاد کند، سلیمتا معه. اما و علی العکس، اما اگر نه، ایمان من عرض کردم رؤیت ما دوتاست، او بت پرست است و من خدا پرست، ایمان به آخرت او ندارد من دارم. فلو تخلل مجتمع ان هازل اساس الفکر دل موحد، تخلل جواب لرأیته متحدن ظاهرن اما متفسخن من الداخل، از درون میپوسه. ارز کنم من الداخل. و این نادو بالوحده فانما یقولون ذالک به السنتهم و قلوبهم شتا و لذا خص الله سبحانه تلک الاخوه بالمؤمنین لا بکل الناس. اما و مع ذلک یرا لکل انسان و انکان کافرن حقوقا خاصه یتمتع بها داخل المجتمع الاسلامی. و من هنا قال الامام علی فی عهده لمالک الاشتر فانهم ای الرعی اب الناس صنفان، اما اخ لک فی الدین حق ایمان او نظیر کف الخط. ان تنزیل المؤمنین منزلت الاخوه لا یرید بهی القرابت الشرعی، برادر شرعی نیست، ولی زاد دختران همدیگر را ازدواج میکنیم. کما یرید لا یرید بهی انوانا حزبیا، هر دار نفی کردیم، نه قرابت شرعی و نه حزبه. که یجمع الافراد فی خط سیاسی، بل هی تشریع مبنی علی اساس وجود الایمان فیهم تترتب علیه آثار و احکام کلها تشیر الى ان الاخوه لیست شعارا اجوف تو خاله نیست او رمزا حزبیا، بل هی الفتون بین المؤمنین و تهابن فی الله و تواصلن بینهم. و لذالک قال الرسول الاکرم مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکا منه شیئن تداعا له سایر الجسد بالسحر و الهما. نتیجه دو کلمه، این اخوت شرعی نیست، و در این حال هم شعار هم نیست. نه از این طرف است که در واقع یک نوع اخوت شرعی باشد، دیگه خودران همدیگر را نتونن ازدواج کنن، و نه شعار حزبیست که ما دامی که منافع داریم با هم رفیقیم و الا با هم دشمن. اینم نیست، بلکه یک واقعیتیست. ایمان همه اینها را در یک سلکی قرار میدهد، آثاری هم برا خود داره. تمام. الآیت الثالثه صفحه بعدی را بیارید.
آیه داره این نمال مؤمنونه اخبر و قربت و منحصره در ایمان کرد. روایت را بود المسلمو اخون مؤمن بیان رو اسلام گرفت.
از خیلی مؤمن در اینجا اون مؤمن اصطلاحی نیست که شیعه باشد. مؤمن در اینجا به معنای من آمن بالله و یوم الاخر و رسالت پیغمبر اکرم همینه. توجه فرمودی؟ البته مؤمن سه تا اصطلاح دارد. یه مسئله نجات میخواهید، اون یه مسئله دیگرش. نجات مسلمن ولایت درش هست، اما اونی که بخواد یه جمعیتی را واحد کند همین سه کلمه است. الآیت الثالثه و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. البته قبل از این آیه جایست که مرأه ناشزه هست، اونا ما در نکاح میخونیم. مرأه ناشزه شد، احکامش را در کتاب نکاح میخونیم. هر نکاح نرسیدیم، فعلا در مکاسب محلله هستیم. جایی که زن ناشزه باشد این احکامش در آنجا میاد، که در واقع در سوره حجرات بیان شده. در سوره حجرات
این در باب طلاقه. آیه در باب طلاقه.
اون آیه قبلی،
آیه شقاق
بینهما، اون آیه قبلی در باره ناشزه است. ناشزه را عرض کردم سه تا راه دارد. یا عرض کردم اول موعظه میکنند، بعدن رخت خواب را جدا میکنند و هاکس. این آیه در مقام این است که نه هر دو طرف نسبت به هم بد بینه. زن هم نسبت به شوهر ناشزه هست، مردم نسبت به زن ناشزه است. نه این حقوق او را میده، نه این حقوق این را. بنابراین نشوز از دو طرفه. ولی چون اسلام میخواد برای این که این بناء نکاح به هم نخورد، خیمه ازدواج فرو ننشیند، در همین جا هم فوراً سراغ طلاق نمیره، به حاکم میگن حالا که زن و مرد آمدن شکایت کردن، هم زن شکایت میکند هم مرد، حاکم فبعثوا حکما من اهلها و حکما من اهله. یا عاقلی از خانواده زن یا عاقلی از خانواده مرد برن بشنینن ببینن اختلاف اینها چیه و چه رقم میشود حرکت. بنابراین آقایان اینجور میخونم و این خفتم شقاق بینهما، یعنی قبلی شقاق از یک طرف بود، اما اینجا شقاق از دو طرفه. عجیب این است که ما میگیم شق، شق به چه میگیم؟ هندوانه را که دو قسمت کردیم میگن دو شقه. شق این است که یک شی یه تکش میره این طرف، یه تکش میره اون طرف. اینجا هم شقاق بینه هما، زن یک طرف افتاده، مردم یک طرف، هرگز حاضر نیستن با هم زندگی کنن. در اینجا وقتی که مطلب را بردن دادگاه خانواده، حاکم عاقلی از خانواده مرد، عاقلی از خانواده زن میفرستد بشینن صحبت کنن. بنابراین فبعثوا خطاب به کیه؟ آقای نابغه؟ به حاکم. و این دو نفر که این کار که نمی کنن. دو نفر اصلا با هم ارکارم اختلاف دارن. اینها وقتی که مسئله را بردن دادگاه، رئیس دادگاه که حاکمیست یا دست نشونده حاکمه، فبعثوا حکما من اهلها، بعد می فرمگد این یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. آیه قرائت این یریدا، این تسلیه به کجا برمیگردد؟ این یریدا این یریدا دو احتمال است. این یریدا این زن و مرد اصلاحاً یوفق الله بینهما، ولی صاحب جواهر نمی پسندد. بگد این یوریدا اون دو نماینده، اون دو نماینده واقعا بی طرف باشن، نه اینکه اون طرفدار زن بخواد طرف زن، طرفدار مرد بخواد طرف مرد. این یوریدا یعنی اون مبعوث ها. صاحب جواهر بگد بر می گردد به اون مبعوث هایی که انتخاب شده اند. این یوریدا اصلاحاً، چون همه افرادی که انتخاب می شوند یک جونشتن، گاهی طرفدار زن است نماینده زن، اونم طرفدار مرد است نمی شه. اما اگر بخوان به عدل و انصاف عمل کنن، این یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. از اینجا آقای شاهرودی مفهوم می گیره، می گرد اگر دید توفیقی حاصل نشد، معلوم شود گناه مال مبعوث هاست. مفهوم داره این یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما، نتیجه میشه این لم یوفق لم یریدا اصلاحاً، اگر اصلاح را نخواستن. این یریدا اصلاحاً واقعا بخوان اینها را به حق و عدالت دعوت کنن، خدا کمک میکنه. خب حالا اگر آمدیم اینها نظرشون این شد که این نکاح باقی بماند، اهلا و سهلا، زن شوهر راضی کردن که اینا بمانن، یعنی دیدن عمیق نیست، اختلاف عمیق نیست، میشود خلاصه این اختلاف را حل کرد. یه موقع میبینن نه اختلاف عمیقه، اصلا قابل از کنن بازگشت نیست، میتونن طلاق بدن یا باید از شوهر اجازه بگیرن. البته فقهای ما احتیاطی هم میگن باید از شوهر اجازه بگیرن، اما ظاهر از کنم بعضی از کلمات این است که نه دیگر، اختیار تام. اینها اصلاح میخوان، گاهی اصلاح در جمعه، گاهی اصلاح در تفریقه. صاحب جواهر ظاهرن قول دوم را شاید حالا فعلا نه، ولی اصرار دارد که اون این یریدا برمی گردد به مبعوث ها. اما اگر آمدیم اینها نظرشون این است که نکاح باقی بماند، خیلی خوب، اما اگر باقی نماند می فرماید که طلاق می دهند. اما احتیاط علمای ما این است که از شوهر اجازه بگیرند، ولی اگر آدم حری باشیم میگیم این دوتا مبعوث دیگه بی بو و بی طلب میشه، شما اختیار داده دست اینها. اینها باید ببینن اگر اختلاف کم رنگ ریشه ندارد میشود قیچی کرد، اما اگر ببینن این اصلا به او لعنت میکند، اونم در این لعنت میکند، این نخوشش میگد نه اون خوشش میگد، اصلا اینها به قول عوام هیچ صراط مستقیمی نیستن، خب باید طلاق بده که اذن شوهر نمیخواد. اگر هم ملاحظه کنیم و این خفتم شقاق بینه ما، شق ارز کردم چیزی را دونیم کنیم، اون طرف میگن یه شق، این طرف میگن یه شق، به اختلاف میگن شقاق، چون طرفین یکی بودن دوتا شدن. فبعثوا حکما من اهلها، فبعثوا خطاب به حکام، حکما من اهل الزوج و حکما من اهل الزوجه، این یریدا اصلاحاً یعنی این یریدا این حکمه، یوفق الله بینهما. فدولم یوفق الله بینهما، معلوم می شود لم یریدا اصلاحاً. بعد می فهمد ان الله کان علیما خبیرا، آفرین، نمیگد غفورا رحیما، خدا از نیت شما آگاهه، واقعا نظرتون اصلاحه یا نظرتون جلب منفعت به اون طرفه. ان الله کان علیما بنیاتکم خبیرا بافعالکم، هم نیتهای ما را میداند و هم اسرار ما آگاهه. از این آیه هم عرض کردم خدمتتون که فارغ شدیم دیگه، مسئله را باید در فقه ببینیم که آیا اگر طلاق میدهن اذن شوهر شرط است یا اذن شوهر شرط نیست. علی ظاهر اذن شوهر شرط نباشد. الآیة الرابعة ان شاء الله فردا.